یک شنبه 27 که حتما من تا حالا دو شنبهش هم اگر بشه چه بهتر، ولی تا یک شنبهش که نه نوروز قبول نداریم، اما فشار زن بچه های اونو حالا ما یه وقت همون نقطه تا به اصطلاح نهایت تا روز به اصطلاح 13 هم نهایت تا روز 14 هم حتما درس هست. اگر بتونیم امسال بگیم که از شنبه قبل از 13 هم یعنی از روز 11 هم باشه که در ازا دیگه همون روز 14 همه دیگه حالا یه مقداری از سنت و فضیلت 13 کم هم بشه اشکال نداره، این
طولا میشن طبیعت
جازه رو میشن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در جريان استصحاب در نبوة أنبياء سلف بود علا تقدیر شج که مرحوم آخون قدس سره فرمود این استصحاب لا یجری لا الزامن ولا اقناعن، ولذا خودش اینجا ثمره بحثش رو جور کرد مرحوم آخون که استصحاب هم از ناحیه این که مسلم رو کتابی ملزم به پذیرش دین خودش بکنه، یعنی مسلمان رو ملزم بکنه به مسیحیت، مرحوم آخون میگه استصحاب جاری نمیشه، نه از حیث این که خود کتابی اگر شک داشته باشه در نسخ شریعت خودش، واقعا ممکنه یک مسیحی، یک عالم مسیحی ممکنه شک داشته باشه در این که حالا غیر عالم که به وفو مسیحی که میدانه حضرت عیسی حق بود دینش و شریعتش و الله حضرت عیسی حق نه اینکه فقط بود الان هم حقه، منتها شریعتش حق بود رو در زمان قبل میدانه، نمیدانه آیا بعد از ظهور اسلام آیا شریعت مسیحیت نسخ شده یا نه، اگر مسیحی شک داشته باشه آیا میتونه بر اساس استصحاب متدین به شریعت خودش باشه و بگه خب من که شک دارم، نتیجتا اینه که استصحاب اقتضا میکنه شریعت من باقیه و من باید متدین به مسیحیت باشم. مرحوم آخون فرمود نه مسیحی میتونه مسلمان را ملزم به پذیرش مسیحیت بکنه و نه هم میتوانه مسیحی قانع بکنه خودش رو و قانع به شریعت خودش باشه اگر شک در بقا داشته باشه به استصحاب. چرا؟ نه این و نه اون، چون فرمود ملاک جریان استصحاب اینه که اولا شخصی که میخواد استصحاب بکنه باید یقین و شک داشته باشه، رکن استصحاب اینه که باید بالفعل هم باید شک داشته باشه، این یک، و دوم این که تعبد علا تقدیر شک نسبت به اون حکم استصحابی باید ممکن باشه، استصحاب میکنیم ما طهارت رو، چون تعبد به طهارت ممکنه، اون حکمی که و اون اثری که میخواد بر اساس استصحاب مترتب بشه باید یه اثری باشه که در ظرف شک و عدم یقین قابل ترتب باشه، و سوم این که دلیلم برای اعتبار استصحاب باید تمام باشه. این در حالی است که نسبت به توسط به استصحاب بر اثبات شریعت قبل این ارکان محقق نیست، نه در ناحیه الزام مسلم و نه در ناحیه اقناع و قناعت خود کتابی، اما در ناحیه مسلم تمام نیست، به خاطر اینکه مسلمان میگه من شکی در بقای شریعت قبل ندارم، شکی در حقانیت و ناسخیت شریعت اسلام نسبت به شریعت مسیحیت ندارم. مسیحی میخواد من ملزم بکنه بگه اینکه نباید مسلمان باشی، باید مسیحی باشی. من وقتی نوبت میرسه به اینکه استصحاب مسیحیت رو بکنم که شک داشته باشم، من که شکی ندارم. پس مسیحی نمیتونه من رو ملزم بکنه به اینکه باید تو ملتزم به مسیحیت باشی. خب حالا اون اگر اون شک دارن مندرج میشه در اون اقناعی که اون قسمت دومه، که خود مسیحی اگر بخواد متدین باشه میگه قبلا مسیحیت حق بود الانم. پس فعلا در شق اول، در شق اول که بخواد مسلمان رو ملزم بکنه به این که الا ولا بود توی مسلمان باید مسیحی باشی چون مسیحیت قبلا حق بوده الان هم احتمال دوام و استمرار داره، میگه مغالطه نکن، احتمال دوام و استمرار داره، تو احتمال دوام و استمرارشو میدی یا من مسلمان؟ من مسلمان که احتمال دوام مسیحیت رو ندارم، چون یقین به اسلام دارم و الا لم یکن مسلمن. فرضمون اینه که میخواد مسلمان رو ملزم بکنه. خب من مسلمان، مسلمان بودنم منوط به اینه که معتقد به اسلام و عالم به اسلام، یعنی اینکه شکی در بقای مسیحیت ندارم، پس منو نمیتونه ملزم بکنه. حالا نوبت برسه به اینکه خودش قانع بشه بگه خب ما که نتونستیم شما رو خراب کنیم، اما خودمون خراب باقی بمانیم، ما خودمون مسیحی بمانیم، یا به قول ایشون یه شخص مسلمان بیمایه هم که معتقد و یقین نداره بگه خب قبلا مسیحیت حق بوده الان نمیدانیم نفس شده یا نه، من که هنوز مسبوق به مسیحیتم نیستم استصحاب شریعت مسیح رو بکنم و بر اساس این استصحاب متدین به مسیحیت بشم. اینم درست نیست. چرا درست نیست؟ چون رکن دوم جریان استصحاب این بود که اون مورد استصحابی مما یمکن التعبد به مع عدم العلم، قابل تعبد باید باشه، یه اثری باید فرض بشه با استصحاب که بدون علم قابل ترتب باشه، مثل صحت صلات اثریه که بدون علم به طهارت قابل ترتبه، قابل تعبده. این گونه نیست که صحت صلات به لحاظ شرطیت طهارت منوط به علم به طهارت باشه، همانطوری که صحت صلات و قضیه طهارت در فرض علم قابل فرض تأثیرش در صحت، قابل تعبد هم هست. به ما بگن ما این که یقین به طهارت نداری با احتمال طهارت بنابر طهارت بگذار، چون صحت صلات متقدمه به طهارت جزمیه نیست، بلکه صحت همان جوری که با طهارت جزمیه مترتب میشه با تعبد به طهارت هم مترتب میشه. موضوع صحت و اجزا بنده به خصوص احراز جزمی نیست، بلکه با تعبد به طهارت هم صحت مترتبه. حکم عقل به اجزا موضوعش یقین به طهارت نیست، بلکه موضوعش امن از یقین به طهارت و تعبد به طهارته. عقل دیگه بر من خصوصیت نداره شما یقین به طهارت داشته باشید، تعبد به طهارت هم داشته باشی، من عقل میگم بس. ولذا شأن اصول عملیه نسبت به احکام عقلیه شأن وروده نه شأن حکومت، یعنی استصحاب طهارت وارد بر حکم عقل به لزوم احراز امتثاله. عقل میگه باید احراز امتثال کنی، اما باید احراز امتثال بکنی به یقین یا باید احراز امتثال بکنی ولو به تعبد، تعبد امتثالی هم اگر احراز بکنی یا امتثال تعبدی هم اگر احراز بکنی کافیه. عقل میگه با من تفاوتی نمیکنه. پس اون اثر باید قابل تعبد باشه. فرض اینه که تدین بدین قابل تعبد نیست، چون موضوع تدین بدین چیه؟ معرفته. تدین بدین منوط به مطلق الاعتقاد نیست، تدین بدین جایی پذیرفته که ناشی عن علم باشه، با علم به شریعت، تعبد به شریعت، نباشد که در شریعت. ولذا تدین به شریعت به معنای تحلی به اون شریعت و خصوص اسلام هم همینه، منوط به اینه که علم به اسلام و نتیجتا این که کسی هم بخواد مسیحی باشه باید علم به مسیحیت داشته باشه. حق نداره به مجرد تعبد استصحاب میکنم امام زمان زنده است پس معتقد به امامت امام میشم، نه، باید یقین به حیات امام باشه تا بشه معتقد به اعتقادی که مقبوله، و الا اعتقاد گذشت، منوط به علم نیست فی حد نفسه. اما اعتقاد مجزی، اعتقاد مطلوب، اعتقادی که وظیفه است، اعتقاد عن علمنه. ولذا شب اگر کسی بخواد متدین به دینی باشه از نظر اسلام، باید نسبت به اون دین علم داشته باشه. با شک بر اساس استصحاب نمیتونه بگه خب، استصحاب که بگه میتونی با شک عمل کنی، من مسیحی هم شک دارم که آیا شریعت قبل نسخ شده، شریعت به معنای اصل دین نه به معنای احکام شرعیه. خب حکم بکنم به بقای شریعت قبل و بقای مسیحیت. بقای مسیحیت با شک قابل تعبد نیست. چرا؟ چون از قسم اعتقادیاتی است که منوط به معرفته. مسیحی وقتی میتونه مسیحی باشه که علم به مسیحیت داشته باشه، حق داره معتقد باشه، و الا اگر شک داره حق نداره معتقد باشه، بلکه بر اساس وظیفه در شریعت اسلام که جواز اعتقاد منوط به علمه، اینه که باید بره فحص کنه، تحصیل معرفت بکنه. عاجزم شد حق نداره معتقد به مسیحیت باشه، باید چه کار کنه؟ مرحوم آخون فرموده باید احتیاط کنه. تو کلامش آخون آخر کلامش میگه باید احتیاط کنه، جمع بینش شریعته این کنه. یعنی این آقای مسیحی یک شنبه ها که میشه بره کلیسا مقابل اون اساطیرشون، حالا اون حرکاتشون رو انجام بده، ولی در طول هفته یک شنبه و غیر یک شنبه باید نماز پنجگانش رو بخونه، نماز جمعهش رو اگر قائل به وجوب تعیینی شدیم باید حتما بکنه متعیناً، بلای و دیه نماز زو مالم یلزم الاختلاف، بمیریم من رو ماخون در نظر گرفته که نمیره طرف مادام خدایا من اعتقاد مسیح که حتما نبی از انبیاء خدا بود، اما اینکه آیا اون شریعتش و مسیحیتش الان باقیه یا نه نمیدونم خدایا. اگر الان پیامبر آخر الزمان این آقایی که آمده بسیار خوب، اونم قبول دارم، ولی من خدایا نمیدونم دیگه. علا اجماعیهی همونی رو که خدایا تو قبول داری من قبول دارم. وقتا دوران هم بین بین محضورینه، وقتا دوران هم بین محضورینه. اینا رو که دیگه نگید، اینا که خیلی واضحه. در بعضی از موارد دوران هم بین محضورینه، نمیتونه هیچ کار بکنه، باید بیاد رسائل شیخ رو بخونه که در قضیه دوران بر ازدواج، بنابر این که با نکاح موقت که بلا نکاح موقت 50 ساله نه 100 ساله، چون 100 سالم از نظر من و مال خویی نکاح دائم محسوب میشه. نکاح موقت 50 ساله بکنه، اگر 50 سال بعد زنده بود دو مرتبه 1 40 سال دیگه تمدید کنه، یک اشکال نداره. اتفاقا و از جاهایی که ربام پیش نمیاد قضیه تمدید نکاح موقت بعد از انقضای مدت به خصوص هم منصوفه. بعد از 50 سال خلاصه تعجیل و حالا یکی دیگه لازم نیست دیگه، مربوط به شما میشه. خلاصه حرف موضوع نه این استضعاف آدمیه که اصلا نمیفهمه، جهل مرکبیه و اصلا تنبع به احتمال هم درش نیست. مستضعف یعنی اینایی که خلاصه اصلا نایدینونه به دین و اون دینی هم که دارن اصلا احتمال خلافشو نمیدن که در روایاتشون است. این نه، یا آدم وسواسیه نه استضعاف. از اون کسی اگر به شما این را عرض بکنم، کسی اگر پی حق باشه این گونه نیست که ابهام برش باقی باشه. اینی که در قرآن آمده خلاصه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این امر حقیه. اگر کسی در پی کشف حق از مسیحیت یا اسلام باشه اینطور نیست که بر ابهامش باقی باشه. مشکل عموماً اینه که موارد تقلیداً به یک دینی عمل میکنن و در پی فحص و دنبال کردن و اینا نیستن. ولی به هر حال حرف مرحوم آخون قدس سره در مقام اینه که با استصحاب نمیتونه خودشو قانع به مسیحیت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این از اون مواردیست که اعتقاد درش بدون معرفت و بدون علم وجدانی مطلوب نیست و صحیح نیست و مجزی نیست، ناچاره. علاوه بر این که باستو کلام مرحوم آخونده این مسیحی دلیل بر اعتبار استصحاب هم نداره، مگر حالا من نمیدونم در شریعت مسیح وضعیت چیه، چون اگر بخواد بیاد استصحاب رو نه از حکم به استصحاب میکنه، نوبت میرسه به دلیل شرعی، دلیل شرعی هم منوط به اسلامه، یا آقا باید بیاد مسلمان بشه دین اسلام رو قبول بکنه، از طریق دین اسلام صحیح زراره رو مبنای استصحابش قرار بده. و الا کسی که در اصل حقانیت اسلام شک داره در صحیح زراره و حجیت اون میتونه جازم باشه. این فرعون من تلکل شجره و یک غصنون از اون اصل عظیم، یک فرع کوچولوس از اون
سر اصل نبوت و بقای نبوت انبیا گذشته که بحث حتی سر بقاش نیست. اونی که بحث بین مسلمان و مسیحه یا بحث احکام یا بحث اصل نبوت پیغمبر
ما چی؟ ما نگفتیم نبوت، اون نبوت دیروز بیان شد. نبوت به معنای اون قابلیت تلقی و منبع بودن اون یه بحثه، ولی بحث قضیه منصب که اون منصب رو الان داره، به این معنا که الان من باید متدین باشم که منصب تبلیغ و منصب این که من باید متدین به اقوالش باشم الان برای حضرت مسیح هست. درسته، او پیغمبر خدا بود
و هست.
هست به این معنا که الان موظفم من معتقد به تسلیم در مقابل ایشان باشم الان. یعنی اگر او به من الان دستوری بده باید به دستورش عمل کنم. نه نه آقای من، به معنایی که او رو صاحب منصب نافذ در این مجال باید بدانم. حالا ما احترام انبیا سر جای خودش واجب الاتباع هم نباشن بعد از وفاتشون ما نوکرشون، ولیکن آیا به عنوان وظیفه عقلی و شرعی من ملزمم به این که متابعت از او بکنم و او را به عنوان شخص قیم خودم بدانم و معتقد باشم یا این که نه؟ این که ولی ما بحث احکام شریعتش اون یه حساب دیگه ای داره که حسابشو جدا مرحوم آخون مورد بررسی قرار داده. ببین بحث اعتقاد به نبوتش، اعتقاد به نبوتش اینجا از اون جاهاییه که مرحوم اصفهانی قدس سر رو خیلی به تفسیر دقیقی وارد بحث شده که نبوت یعنی چه؟ نبوت به معنای مفعولی و منبع بودن، این که اصلا منقضی نمیشه. این پیامبر منبع بود و اینطور نیست که قابل نسخ باشه نبوت به این معنا، ولی نبوت به معنای منصبی که متصدی بودن که قابل جعل و قابل رفعه که یک زمانی بر حضرت مسیح بود اون منصب و با موتش نه با ظهور اسلام و نه با عروجش، با ظهور اسلام و با بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله اون منصب دیگه از اون حضرت رفت. اون منصب الان مال حضرت پیغمبر خاتم اسلام صلی الله علیه و آله، نه دیگه برای دیگران. ولذا الان پیامبری که منصب پیامبریه به معنای قیمومتی که فرض شد الان فقط مال یک نفره، بقیه انبیا سابقا به معنای منصب متصدی منصب بودن، الان دیگه منصب نبوت به این معنا رو ندارن.
تا برای این که اثبات کنه کتابی که نبوت
هست
رسول
ثابت
نیست،
یعنی
برای عدم
نبوت
پیغمبر میتونه
نه برای اینکه این باید دلیل داشته باشه برای این استصحاب. فرض اینه این از اون مواردی که بر او فهم استصحاب در شبهات حکمیه منوطه. و اما بعد از آنیم که این یک و بعد از آنیم که فهم کرد الان باید معتقد باشه به اینکه شرع قبل باقیه.
نه، فعلا
استصحاب عدم نبوت این اگر استصحابم نکنه یعنی فرض اینه که نمیتونه معتقد بشه، بخواد چکار بکنه؟ استصحاب در حقه این اثری نداره. علاوه بر این که استصحاب منوط به اسلامه اصلا در حقه این اثری نداره. ليس له استصحاب الحياة بل لا بد أن يبحث عن الحياة لأنه يحتمل انتقال الإمام إلى الإمام الآخر. ولكن يعني كأنه أكون من وثوق وإطمئنان وأكثر من وثوق جاد، لأنه هذه القضايا مما لا تخفى، لأن الإمام إذا مات ليس مما يخفى أمره وفاته، فلا بد حينئذ من قضية، فعدم انعكاس خبر الوفاة يساوق العلم ببقاء الحياة.
لا، إذا كان شخص متفق الأخرى قبل أخر القبر أسبوع
شهر أو سنة، يعني بقى هذا المقدار من التأخير عادة مغفول، وإلا الشخص لو التفت إلى هذه القضية وكان يحتمل احتمالا عقلائيا هذا الأمر لابد أن يفحص. ولكن بالاخره هذا كان شأن مربوط بذلك الزمان وليس محل ابتلاء لا فعلا، وأما ما هو محل ابتلاء لا فعلا فهو إمامته صاحب الزمان سلام الله عليه، نعلم به، نعلم بإمامته ونعلم بحياته إلى زمان، إلى أي زمان نعلم أنه ما لم يظهر فهو يبقى حيا إلى ذلك الزمان، ثم بعد ظهوره إذا فرض أنه شك في استمرار حياته في زمان ما أدري يبقى ظرف للشك موقع للشك مع هذه الطرق المواصلات الموجودة في عصرنا باللحظة والثانية تنعكس الأخبار. نه اون نسبت به شریعت احکام شریعته که حالا اجازه دارید ما اینجا علم داریم، ولی زا یهودی و نصرانی میگه تو که علم داری به این که این شریعت قبل بوده، حالا اون جواب دیگه ایه که این حیثیت تعلیلیه است که من روشه خواسته بگه ما علم به نبوتی داریم که خصوصیتش اینه، علم به یهودیتی داریم که دیگه اون ولی دارون اشکال خیلی تمامی هم نیست، چون اون از قبیل حیثیت تعلیلی است. اگر علم داشتیم به هر گونه علمی و بعد نتیجه شک، مگر مردش به این کلام مرحوم آخون بشه که من اگر بخوام مسلمان باشم فقط این شکی فعلا نداره. پس بنابراین حرف مرحوم آخون قدس سره اینه که لا یجوز و تمسک به استصحاب در هیچ موردی، نه در موارد الزام و نه در موارد ابنا، در هیچ موردی تمسک به استصحاب برای اثبات شریعت قبل امکان نداره، چون ارکان استصحاب عبارت بود از این که باید اولا طرف شک داشته باشه و ثانیا اون امر استصحابی امری باشه که با شک قابل تعبد باشه و ثالثا اینکه دلیل استصحابم وافی باشه، و این مجموعه در موارد قضیه ادیان سابق و استمرار ادیان سابق نه برای خود اهل کتاب و نه برای دیگران قابل پیاده کردن نیست. این نسبت به قضیه استصحاب اصل شریعت. مرحوم آخون قدس سره فرمود استصحاب شریعت قبل سه معنا داره: استصحاب به لحاظ نبوت نبی قبل، که بخواییم نبوت او رو به دو معنا، نبوت او به معنای کمالات تکوینیهی که منشأ تلقی وحی بشه، یه معنا. دوم نبوت به معنای منصب، اینم دوم. این دوتا رو شأنش رو اثبات بیان کرد. استصحاب در این دو شأن جاری نمیشه، به قول ایشون نه الزامن نه ابناعن. امر سوم استصحاب احکام شریعته، امری که مرحوم آخون در تنبیه نمیدونم پنجم بود یادم نیست، مرحوم آخون قدس سره در تنبیه مستقلی متعرض شده و ما سابقا این تنبیه رو متعرض نشدیم، ششم بود نشدیم، به خاطر اینکه ثمره عملیه چندانی براش نمی دیدیم، ولی دا دوباره معطل نکردیم رد شدیم. ولی بعد به ذهنم خطور کرد که این مورد ولو در ناحیه استصحاب خود احکام شریعت قبل ثمر عملی بر ما نداره. چون ما یک حکمی از احکام شریعت قبل باشه که شک در استمرارش داشته باشیم، گمان نکنم همچین امری وجود داشته باشه. ولیکن نکاتی در ذیل اون مسئله مرحوم آخون متعرضه که اونا ثمره عملی داره و از قلممون افتاد به خاطر این که گفتیم بحثی که ثمره عملی نداشته باشه دنبال نکنیم، یه بحث مثمر عملی که در اون مسئله مفروض بود از قلم ما افتاد و دزان ناچار قلم رو باید برگردون دو مرتبه نسبت به اون مسئله. ما این بحثمون دیگه اینجا تمام، اون بحث مورد تعرض قرار میگیره که بحث استصحاب احکام شریعت قبل. نکته بحثش اونجا چیه که ثمره و نیاز به دنبال کردن داره؟ نمیخوام بگم بحث علمیه، نه علمیت جای خود، بحث عملی. اشکالاتی مرحوم آخون قدس سره به استصحاب احکام شرایع سابقه میکنه که اون اشکالات باش استصحاب احکام در شریعت خود ما رو توجیه میکنه. اون جایی که نسبت به شریعت خود ما شک در بقاء حکمی داریم یا شک در نسخ حکمی. دو اشکال اساسی مرحوم آخون قدس سره به کلام اون قائل به عدم جریان استصحاب در شرایع قبل و احکام شرایع قبل مرحوم آخون داره که بر اساس اون دو اشکال استصحاب در احکام شریعت خودمون توجیه میشه، که اگر اون دو اشکال حل نشه نه فقط استصحاب احکام شریعت قبل مشکل داره، استصحاب احکام شریعت خودمونم مشکل داره. یعنی ما در استصحاب شریعت، یعنی استصحاب احکام شریعت اسلام هم دچار مشکلیم. ولذا برمیگردیم اون بحث رو و فعلا عنوان بحث با مقداری که فرصت اجازه میده عرض میکنم برای تفصیلش. بعد مرحوم آخون قدس سره فرموده این که کما یجری استصحاب در احکام شریعت اسلام، یجری استصحاب در احکام شریعت قبل هم. اون جایی که احتمال بدیم اون حکمی که ثابت در شریعت قبل بوده در شریعت اسلام هم همون حکم محققه. خوب این بحث رو دقت کنید، این همین ثمرات رو داره، هم از اون بحثایی که مرحوم امام تو این بحث یک اشکال خاصی به قوم داره. منظورم از اشکال خاص اون یه در مطلع بحثی که حرف داره، میگه هذه البحث دارن همین بحثی، میگه لا ثمرت لها ولیکن نا نقتفی فیه اثر القوم، و بحث رو چون دیگران متعرض شدن دنبال میکنیم. اینوشون داره، منظورم این اشکال نبود، یه اشکال دیگری ایشون مطرح میکنه به مرحوم آخوند و دیگران، به مطلب مرحوم آخوند اشکالی بر جریان استصحاب. میگه ولو این بحث ثمره نداره، اما شمایی که میگید استصحاب جاریه، در استصحاب نباید جاری باشه، یه اشکالی که مخصوص خودشه، یعنی جدای از اشکالات دیگران. در حال مرحوم آخون قدس سره متعرض این بحث شده و این که اشکال در شریعت در احکام شرایع قبل مثل احکام شریعت اسلام جاریه. بعد فرموده که اگر توهم بکنه که نه فرق است بین احکام شریعت قبل، در احکام شریعت قبل استصحاب جاری نمیشه ولی در احکام شریعت اسلام فقط جاری میشه، توهم فرق به دو بیان، یعنی گفته بشه در شرایع قبل یعنی احکام شرایع قبل استصحاب جاری نمیشه، این توهم مندفعون. این توهم چیه؟ دو شق داره، و توهم عدم جریان استصحاب در احکام شریعت قبل اما لعدم الیقین به ثبوتهی سابقا، و اما لعدم شک فی بقائه، این توهم مندفع بود. دو شق از اشکالشو مطرح کرده، بگیم استصحاب جاری نیست لامرین، الامر الاول، چرا استصحاب جاری نیست؟ لعدم الیقین به ثبوت حکم سابقه، چون اون که حکم در حقشون ثابت بود حتما عبارت بود از اون کسانی که معاصر حضرت عیسی و موسی بودن و کسانی که هنوز پیامبر اسلام ظهور نکرده، اما نسبت به ما که یقینه به ثبوت مثلا اون حکم ثابت در شریعت قبل در حق خودمون داریم. حرمنا بر یهود مثلا شحوم اون حیوان خاص، حیوانات خاص رو. خب اینو کسانی که تا قبل از ظهور اسلام بوده یقین به ثبوت حرمت شحوم داشتن، اما من مسلمانی که امروز بعد از هزار و اندی سال متولد شدم، من چه یقین دارم به این که در یک زمانی در حق من حرمت شحوم ثابت بود؟ حالا هست یا نیست بشه چیه؟ من که غیر از دیگرانم، من که غیر از سلمانم، من که غیر از اون کسانی که معاصر حضرته، آیا من اونام؟ تغایر موضوع نگیریم یعنی چی؟ داره دیگه. بله ولذا مرحوم آخون وارد اون اشکال میشه که خب شما این حرفو میزنید تو احکام شریعت خود اسلام هم مشکل دارید در استصحابش. اونی که عرض کردم بحث مهمی که اون باید حل بشه و اون رو اینجا مرحوم آخون داره حل میکنه. حالا مرحوم آخون فرموده حقیقی است و ما هم به زبان یه مقداری گاهی میگیم حقیقی است، اما حقیقی یعنی چی؟ یعنی من عین اونای قبلم؟ میدونم مال انسان ها منحله، هر انسانی غیر از انسان دیگره، احکام مال انسان ها. خب احکام برای یعنی یک مجموعی ثابت شده یا اینکه بر هر انسان تک تک انسان ها حکم داره؟ میدونم فعلی میشه، پس شما باید حکم فعلی رو استصحاب بکنید. شما کی در حقتون حرمت شحوم فعلی شد که بخواد اون رو استصحاب بکنی؟ استصحاب تعلیقی میکنید با یه بیان دیگه ایه غیر از قضیه حقیقیه. این که عرض کردم همه میگید قضیه حقیقیه، اما قضیه حقیقیه رو آخوندم میگه، اما میان گفته آخون و میان اون چه ممکنه من بگم خیلی فرق میکنه در حقیقت مطلب. پس حالا که اینجور شد انشاءالله مراجعه بکنید این تنبیه ششم رو تا ما انشاءالله بحث این قضیه رو این تنبیه رو دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.
حضور مستمر که حضور مستمر شهادت دروغ اجازه بدید ندن.